سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. نسرینم و الان فصل 16 کتاب پس از تاریکی رو ضبط کنم. فصل 16ش چندین تا ساعت رو در بر داره، یعنی مثل اون دفعات بیش نبود که بگیم که الان فصل 16 و ساعت اینه. 16 چند تا ساعت داره؟ حالا میریم میخونیم میبینیم. قسمت اولش ساعت تقریبا 5 دقیقه به 5 صبح. آره بریم. زیرزمین انباری کسالتبار که گروه اجازه دارد شبانه در آن تمرین کند، بی پنجره، سقف بلند با لوله های بی حفاظ. به علت تهویه ضعیف دخانیات در اینجا ممنوع است. شب رو به پایان است و تمرین رسمی تمام شده و نوازنده ها جمع شدند. روی هم رفته 10 نفرند. دوتاشون زنند، پیانو نواز و نوازنده ساکسیفون سوپرانو که کنار این یکی نشسته. تاکاهاشی با پشتیبانی پیانوی برقی، باس غیر برقی و طبل یک تکنوازی طولانی ترومبون اجرا می کند. سانیمون برای 2 نفر. از سانی رولینز، یک بلوز میان زرد. اجرایش بد نیست و بیشتر نشان عبارت بندی گفتگویی را دارد تا تکنیکی. شاید این باستا به شخصیت او باشد. با چش بسته خود را غرق موسیقی می کند. ساکسیفون تنور را ساکسیفون آلتو و ترومپت گهگاه برگردان اون را تکرار می کنند. آنهایی که نمی نوازند از یک فلاسک قهوه می نوشند. برگه های نوت خود را وارسی می کنند یا همچنان که گوش می دهند روی سازهای خود کار می کنند. بعضی ها در مکس های تکنوازی تاکاهاشی گهگاه صدایش می زنند و می خواهند عجله کند. صدای موسیقی بین دیوارهای لخت بلند است. تبار کمابیش با بارس تبر می زند. الواری بلند و صندلی های استوانه ای میزی موقتی را به وجود آوردند و روی این میز جعبه های پیتزا، فلاسک قهوه، فنجان های کاغذی، برگه های نوت، یک ضبط صوت کوچک و ساکسیفون پراکنده است. اینجا هیچ منبع حرارتی در بین نیست. همه با کت و ژاکت می نوازند. بعضی افراد دسته که بیکار نشستند، شالگردن بسته و دستکش به دست کردند. صحنه غریبی است. تکنوازی طولانی تاکاهاشی تمام می شود. صدای باس جمعی در می آید و برای درون‌مایه نهایی 4 شیپور به هم می پیوندند. نواختن که تمام می شود، 10 دقیقه استراحت می کنند. پس از تمرین طولانی شبانه همه خسته به نظر می رسند و کمتر از همیشه با هم حرف می زنند. برای دور بعدی که آماده می شوند، یکی کش و قوس می کند، یکی دیگر نوشیدنی داغی می نوشد و دیگری یک جور نان قندی می خورد. 2 نفر برای سیگار کشیدن بیرون می روند. تنها پیانو نواز، دختری با گیسوی بلند، با سازش موقع استراحت می ماند و باز برای خودش تمرین می کند. تاکاهاشی روی صندلی استوانه‌ای می نشیند، برگه های نوتش را مرتب می کند، ترومبون را باز می کند، آب دهانی را که تویش جمع شده به زمین می ریزد، تکان تندی به آن می دهد و تکه ها را در جعبه‌اش می چیند. پیداست که نمی خواهد در تمرین جمعی بعدی شرکت کند. نوازنده قد بلند جوان باس به طرف او می آید و دوستانه به شانه‌اش می زند. تکنوازی قشنگی بود تاکاهاشی. احساس واقعی توش بود. متشکرم. جوان موبلند که ترومپت می نواخت از او می پرسد به این میگی شب تاکاهاشی؟ آره من کاری دارم، ببخشید که نمیتونم در نظافت کمکتون کنم. خب ساعت 5 چه خبر میگذره؟ بریم بخونیم. آشپزخانه شیراکاوا. در تلویزیون بوق ممتدی آغاز اخبار شبکه NHK را اعلام میکند. گوینده با وظیفه شناسی یک راست به دوربین زل میزند و اخبار را میخواند. شیراکاوا پشت میز غذاخوری می نشیند و به تلویزیون که صدایش کم است گوش می دهد. صدا به زحمت شنیده می شود. شیراکاوا کراواتش را شل کرده، به صندلی لم داده و آستینهایش را تا آرنج تا زده. ظرف ماست خالی است. علاقه خاصی به دیدن اخبار ندارد. احتمالاً چیزی توجهش را جلب نمی کند. او هم این را می داند. فقط خوابش نمی برد. روی میز دست راستش را آهسته می بندد و باز می کند. این درد عادی نیست که اسم می کند. دردیست با خاطره. یک بطری برچسب سبز پیر از یخچال بر می دارد و پشت دستش را با آن خنک می کند. بعد در بطری را می پیچاند و باز می کند. لیوانی آب برای خود می ریزد و می نوشد. عینک را بر می دارد و به دقت دور چشمایش را می مالد. هنوز تمایلی به خواب ندارد. پیداست که تنش خسته و کوفته است. اما چیزی توی کلش مانع خواب می شود. چیزی آزارش می دهد و انگار می خواهد از دستش خلاص شود. تسلیم می شود. باز عینکش را به چشم می زند و به تلویزیون رو می کند. مشکل افت صادرات فولاد، اقدامات دولت برای اصلاح افزایش شدید ارزش ین، مادری خود و 2 بچه‌اش را کشت، روی اتومبیل خود بنزین ریخت و آتشش زد. صحنه از بدنه سیاه اتومبیل که هنوز دود از آن بلند می شود. زمان حراج‌های خرده فروشی اجناس در کریسمس شروع می شود. شب کمابیش به پایان رسیده، اما برای او شب چندان راحت تمام نمی شود. به زودی خانوادش از خواب بیدار می شوند. او می خواهد تا آن وقت یقینا خوابیده باشد. الان ساعت 5:08 شاید. اتاقی در هتل آلفابیل. ماری توی یک صندلی فرو رفته است و چرت می‌زند. پاهایش در جوراب سفید روی میز کوتاهی قرار دارد. در خواب خیلی آسوده به نظر می‌رسد. کتاب قطورش نیمه باز و به رو روی میز است. چراغ‌های سقف روشن است. پیداست که روشنایی اتاق مزاحم ماری نیست. تلویزیون خاموش است. رخت خواب پهن است. تنها صدای همهمه یک نواخت گرم کننده در سقف است. الان ساعت 5:09. اتاق اریاسای. اریاسای حالا به این طرف برگشته. باز روی تخت خودش در اتاق خودش خوابیده است. با صورت رو به بالا آرام و بی حرکت دراز کشیده. حتی نفسهایش شنیده نمی شود. این همان صحنه است که اولین بار در این اتاق دیدیم. سکوت سنگین، خواب متراکم ترسناک. سطح بیموج آینه‌وار آبهای تفکر رو به بالا بر آن شناور است. هیچ نشانی از بی‌نظمی در اتاق نمی بینیم. صفحه تلویزیون سرد و مرده است، مثل سطح دوردست ماه. آیا موفق به فرار از آن اتاق استرانومیز شده؟ آیا به نحوی دری یک جا به رویش باز شده؟ هیچ کس به سوالهای ما جواب نمی دهد. علامت سوال ما بدون مقاومت در تاریکی نهایی و سکوت سازش ناپذیر شب مکیده می شود. فقط یقین داریم که اریاسای به تخت خودش در این اتاق برگشته است. تا آنجا که چشمهای ما گواهی می دهد، سالم و دست نخورده به این طرف برگشته است. شاید موفق شده باشد دم آخری از دری بگریزد. شاید هم توانسته باشد خروجی دیگری را پیدا کند. به هر حال به نظر می رسد توالی غریب حوادثی که در طول شب در این اتاق رخ داده برای همیشه به پایان رسیده است. دوری کامل شده. همه مزاحمت ها رفع شده. پیچیدگی ها لغو شده و همه چیز به حال اصلی برگشته است. دور و بر ما علت و معلول دست به دست هم داده و ترکیب و تقسیم به تعادل رسیده است. سرانجام همه چیز در جایی شبیه شکافی ژرف و دسترس ناپذیر پدیدار شده است. چون این جاهایی در فاصله بین نیمه شب و زمانی که آسمان رو به روشنایی می رود، مدخلهای اسرارآمیزی به تاریکی می گشاید. هیچ یک از اصول ما در اینجا کارایی ندارد. هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند چنین مقاکایی کی و کجا آدمها را می بلعد یا کی و کجا آنها را به بیرون توف می کند. حالا اری فارغ از دغدغه با متانت در تخت خود خوابیده است. گیسوی سیاهش به طرز چشمگیری چون باد به زنی ظریف دور سرش پراکنده است. فرارسیدن سپیده دم را احساس می‌کنیم. حالا دیگر ژرف‌ترین تاریکی شب سپری شده است. اما آیا این واقعیت محض است؟ الان ساعت 5:10 است. بریم ببینیم چه خبره. داخل 7-11، تاکاهاشی که جعبه ترومپون از شانش آویخته با نگاهی جدی و خوش سرگرم انتخاب خوراکی است. می‌خواهد برگردد به آپارتمانش و بخوابد، اما بعد از بیدار شدن چیزی برای خوردن می‌خواهد. تنها مشتری فروشگاه است. از بلندگوهای سقف آهنگ بام جیوس از شیکاو سوگا به گوش می‌رسد. تاکاهاشی یک ساندویچ تون که بسته‌بندی پلاستیکی دارد و یک شیر پاکتی برمی‌دارد. تاریخ انقضا را با بسته های دیگر مقایسه می کند. شیر در زندگیش از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. تا آنجا که به شیر مربوط می شود، نمی تواند از هیچ جزئیاتی بگذرد. درست در همین لحظه، یک گوشی تلفن همراه در قفسه پنیر بنا می کند به زنگ زدن. این همان گوشی است که شیراکاوا کمی پیشتر آنجا گذاشته بود. تاکاهاشی اخم می کند و مشکوک به آن زل می زند. آخر کی گوشی تلفنش را همچین جایی می گذارد؟ به طرف صندوق نگاه می کند، اما هیچ نشانی از صندوق دار نیست. گوشی همچنان زنگ می زند. سرآخر تاکاهاشی گوشی نقره‌ای کوچک را به دست می گیرد و دکمه صحبت را فشار می دهد. الو؟ صدای مردی بیدرنگ می گوید هیچ وقت نمی توانی در بروی. هرگز. هرچه بروی آخرش دستمان بهت می رسد. صدا خوشت و یک نواخت است. انگار که مرد آن را از روی متن تایپ شده می خواند. هیچ احساسی در آن نیست. البته روح تاکاشی هم خبر ندارد که از چی دارد حرف میزند. تاکاشی که صدایش از قبل بلندتر شده میگوید آهای یه لحظه صبر کن. اما صدایش ظاهرا به مردی که در طرف دیگر است نمیرسد، چون با همان لحن خونسا انگار که پیامی روی پیامگیر میگذارد به حرفش ادامه میدهد. یک روز دست میگذاریم روی شانت، میدانیم چه ریختی هستی. چه مزخرفاتی؟ مرد میگوید اگر روزی یکی دست گذاشت روی شانت ماییم. تاکاهاشی نمیداند در جواب این حرفها چه بگوید. ساکت میماند. گوشی تلفن که مدتی در یخچال ویترینی مانده سرمایه آزاردهنده ای دارد. شاید تو کردارت را فراموش کنی، اما ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم. تاکاهاشی میگوید آهای من نمیدانم موضوع از چه قراره، اما بهت دیگم که طرفت رو عوضی گرفتی. هرگز نمیتوانی در بروی. ارتباط قطع میشود. گوشی خاموش میشود. پیام نهایی در ساحل متروکی رها میشود. تاکاهاشی به گوشی تلفن در دستش زل میزند. ابدا به فکرش نمیرسد که منظور مرد از ما چه کسانی است یا طرف گیرنده این پیام کی باید باشد. اما تنین آن صدا در گوشش میماند. یکی با گوش از ریخت افتاده، مثل ناسزایی یاوه که بعداً طعم تلخش را در ذائقه آدم باقی میگذارد. سرمایه نرمی در دستش احساس میکند، انگار تازه به تن ماری دست داده باشد. تاکاهاشی تصور میکند عده‌ای بنه به دلیلی دنبال یکی هستند. با توجه به لحن صریح مرد، آن یارو شاید نتواند از دستشان در برود. یک وقتی در جایی که کمتر از همه انتظار دارد، یکی میخواهد دست بگذارد روی شانش. بعد از آن چه میشود؟ تاکاهاشی با خود میگوید در هر صورت هیچ ربطی به من نداره. این یکی از اعمال خشونت بار و خونونیه که نهانی تو قسمت پنهان شهر اعمال میشه. چیزهایی از دنیای دیگه که حالا وارد مدار دیگه شده. من فقط رهگذر بیگناهی هستم. تنها کاری که کردم این بود که یک گوشی تلفن همراه در حال زنگ زدن رو از قفسه یک فروشگاه مواد غذایی از راه لطف برداشتم. خیال کردم یکی زنگ زده تا رد گوشی تلفن همراه خود رو که جا گذاشته بگیره. گوشی را میبندد و میگذارد سر جایی که پیدایش کرده بود، کنار یک جعبه پنیر سه گوشه کامامبر. بهتر است دیگر کاری به کار این گوشی تلفن نداشته باشم. بهتر است هرچه زودتر از اینجا دور شم. بهتر هرچه بتونم از این مدار خطرناک دور شم. شتابان به طرف صندوق میرود. مشتی پول خرد از جیب در میآورد و پول ساندویچ و شیر را میپردازد. الان ساعت 5:24 است. تاکاهاشی تنها روی یک نیمکت پارک. پارک کوچک با گربه ها. کسی آن دور و برها نیست. دو تاب در کنار هم. برگ های پژمرده سطح زمین را پوشانده. ماه در آسمان. گوشی همراه خود را از جیب در می آورد و شماره ای را می گیرد. اتاق آلفابیل که ماری آنجاست. گوشی زنگ می زند. ماری با زنگ چهارم یا پنجم بیدار می شود و اخم کنان به ساعت مچیش نگاه می کند. می ایستد و گوشی را بر می دارد. ماری با صدای نامطمئنی میگوید الو؟ سلام، منم، خواب بودی؟ ماری میگوید بفهمی نفهمی. جلو دهنی را میگیرد و گلوی صاف میکند. عیب نداره، توی یک صندلی چرت میزدم. میخوای صابونه بخوری؟ تو همون رستوران که گفتم املت خوشمزهی داره. مطمئنم که چطوری خوشمزه دیگه هم دارن. ماری میپرسد ترمین تموم شد؟ اما صدای خودش برایش غریب است. خودم هستم و نیستم. آره حتما، من که مردم از گشنگی. تو چطور؟ راستش نشندان. بیشتر دلم میخواد برم خونه. اینم خوبه، پیاده با هم میرین تا ایسکا. به نظرم قطار راه افتاده باشه. ماری میگوید مطمئنم خودم هم میتونم از اینجا تا ایسکا پیاده برم. اگه ممکنه دوست دارم که بیشتر با صحبت کنم. بیا تا ایسکا با هم گپ بزنیم. اگه از نظرت ایرادی نداره. نه ایرادی نداره. 10 دقیقه دیگه اونجا هستم. باشه؟ باشه. تاکاهاشی ارتباط را قطع میکند. گوشی را میبندد و میگذارد توی جیب. از نیمکت پارک بلند میشود. کشو قصه مفصلی می کند و نگاهی به آسمان می اندازد. هنوز تاریک است. همان هلال ماه در آسمان می لغزد. عجیب است که چنین شیء سلب گنده که از این نقطه شهر پیش از سپیده دم دیده می شود به رایگان آنجا آویخته است. تاکاهاشی که به هلال ماه نگاه می کند به صدای بلند می گوید هرگز نمی توانی در بروی. تنین اسرارآمیز آن کلمات در ذهن تاکاهاشی به صورت استعاره خواهد ماند. مرد در گوشی گفته بود هرگز نمیتوانی در بروی. شاید تو فراموش کنی که چه کردی، اما ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم. تاکاهاشی هرچی بیشتر به معنی آنها فکر میکرد بیشتر به نظرش میرسد که کلمات جز خود او مستقیما و شخصا خطاب به کس دیگری نیست. شاید این تصادف نبود. شاید گوشی تلفن تو اون قفسه فروشگاه مواد خوراکی در کمینش بود و به خصوص منتظر بود تا او از کنارش بگذرد. تاکاهاشی به خود میگوید ما. این ما احتمال داره کیا باشن؟ این ماچه چیز رو هرگز فراموش نمی‌کنه. تا که حاشیه جعبه ساز و کیف خود را به شانه می‌اندازد و با گام‌های کاهلانه به سمت آلفاویل می‌رود. موقع راه رفتن دستی به تحریش می‌کشد که روی گونه‌هایش سبز شده. واپسین تاریکی شب شهر را چون پوستی نازک در بر می‌گیرد. سر کله کامیون‌های زباله در خیابان‌ها پیدا می‌شود. همچنان که کامیون‌ها بارهای خود را جمع می‌کنند و راه می‌افتند، کسانی که شب را در قسمت‌های مختلف شهر گذراندند، آرام آرام جای آنها را می‌گیرند. به طرف مترو می‌دوند و قصد دارند سوار اولین قطارها شوند که آنها را به حومه‌های شهر می‌برد. مثل یک دسته ماهی که خلاف جریان شنا می‌کنند. کسانی که سرانجام کار شبانه خود را تمام می‌کنند. جوان‌هایی که از شب تا صبح نواختن خسته‌شان کرده. هر تفاوتی که در موقعیتشان باشد، هر دسته به تساوی کم حرفند. حتی زوج جوانی که جلوی ماشین خودکار فروش نوشابه ایستادند و خود را تنگ به هم می‌چسبانند. حرفی برای هم ندارند. به جای آن، چیزی که 22 در آن سهیمند، گرمای پایدار تنشان است. روز نو تقریبا از راه رسیده، اما روز کهنه هنوز دامن سنگینش را جمع نکرده است. درست مثل تقلب و گلاده شدن آب اقیانوس و آب رود در مصب رودخونه. زمان نو و کهنه با هم کلنجار می‌روند و در می‌آمیزند. تاکاهاشی نمی‌تواند با اطمینان بگوید که کدام سو، کدام دنیا مرکز ثقل او را در بر دارد. فصل 16 هم تمام شد. 17-18 ده فصل مونده که تموم کنیم بره پی کارش. حالا کارش چیه نمیدونیم. خوش بگذره بهتون و خدافظ.